بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شویری، 11/7/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد منات حکومت بود. مرحوم شیخ فرموده بودند که حکومت یعنی اینکه یک دلیل به مدلول لفظی ناظر به دلیل دیگر باشد، و این نکته را هم افسوده بودند که حاکم متفرع بر محکوم هست، به طوری که اگر محکوم نباشد حاکم لغو است. مرحوم آخوند به این نکته اخیر مرحوم شیخ اشکال داشتند که نه، حاکم لازم نیست بدون وجود محکوم لغو باشه، چون مثال روشنی که برای حکومت مرحوم شیخ زده حکومت امارات، دلیل اعتبار امارات بر اصول عملی است، و دلیل اعتبار امارات اگر اصول عملیه شرعی هم نباشه لغو نیست، چون دلیل اماره عرض کنم خدمت شما، دلیل اماره در واقع یک فائده تامه مستقله داره. اعتبار امارات یک فائده تامه مستقله داره که اگر اصل شرعی اصلا مجعول هم نبود، اماره اون فائده مستقله رو دارا بود. بله، اگر بخواد نظارت حاکم بر محکوم فعلیت پیدا کنه، عنوان ناظریتش به فعلیت برسه، باید منظور علیه باشه، ولی اینجور نیست که اگر نظارت ناظر نباشه اصلا دلالتش هم وجود نداره. نه، دلالت مستقلی داره در کنار اون دلالت، اگر منظوری باشه به او هم نظارت داره، به شرطی که منظور وجود داشته باشه، اگر نباشم به اون نظارت نداره. و بنابراین این ملاک تام نیست. عرض کردم که اینکه ایشون میگه فائده تامه مستقله داره، مراد ایشون چیه؟ یه مقدار ابهام داره اینجا. آیا مراد این هست که یه موقعی ایشون اینجور میخوان بگن، کلام ایشون در واقع بازگشت بکنه به همون فرمایش میرزای شیرازی، که دلیل اعتبار امارات میگه اماره معتبره. برای چی میگه معتبره؟ برای اینکه اون آثار عقلیه‌ای که به اصطلاح ظن معتبر داره، اون آثار عقلیه رو بار کنیم. خب یه سری اثرهای عقلی داره، خب حقاب بلا بیان مثلا با آمدن اماره از بین میره، خب حقاب بلا بیان چون حجت هست، حجیت اماره موضوع خب حقاب بلا بیان رو میفرونه. یا مثلا در جایی که اماره قائم شد بر اینکه فلان چیز تکلیف، ما علم مثلا یقین داریم که یه تکلیفی در اینجا هست، اماره قائم شد که فلان مورد تکلیف هست در اطراف علم اجمالی، که میخواییم بگیم این اماره سبب میشه که اون علم اجمالی ما منحل بشه. تأثیر این علم اجمالی چیه؟ تأثیرش اینه که تنجیز میکنه اون مورد رو، وقتی تنجیز کرد اون مورد رو، دیگه اثر عقلی لزوم موافقت قطعیه، لزوم موافقت قطعیه از بین میره، اون اثر عقلیش میپره. عرض کنم خدمت شما، به دلیل اینکه اصل مثلا جاری میشه در طرف دیگه بلا معارف، اینجا در واقع تنجیزی که اون طرف میکنه، یعنی معنای اعتبار این هست که عقل گفته تکلیفی که شما نسبت به علم داشته باشید یا ظن معتبر داشته باشید، اون تکلیف گردن شما رو میگیره، یعنی لزوم عمل به اون تکلیف رو میاره، تکلیف علم یقینی یا قطعی الاعتبار. اگر دلیل اعتبار مفادش این هست، یعنی اون حکم عقلیه قبه بلا بیان رو موضوعش از بین میبره، یا لزوم عمل به قطع یا قطعی رو موضوعدار میکنه، یعنی نسبت به حکم عقل یا ورود توسعی یا ورود تضییقی پیدا میکنه. دلیل اعتبار مفادش این هست دیگه. اگر مرادتون این هست که دلیل اعتبار لازم نیست اصل شرعی باشه، همین که یک اصل عقلی وجود داشته باشه، به اعتبار اون اصل عقلی اون فایده تامه داره و بدون وجود اصل شرعی هم دلیل اعتبار لغو نیست. اگه این باشه، ما همون کلام مرحوم میرزا شیرازی است و همون بحثا در موردش میاد. اگر نه، بخواید بگید که حتی اگر دلیل عقلی هم نبود، اصل عقلی هم نبود به اونا، باز یک فایده تامه مستقله داره. فایده تامه مستقله چیه؟ من خیلی نمیفهمم این که فایده تامه مستقله داره این یعنی چی؟ خیلی بر من روشن نشد که، چون منهای ناظریت دلیل اعتبار به نحو ورود نسبت به ادله قواعد عقلیه یک فایده مستقلی دیگهی برای اماره تصویر کردن، من درست نفهمیدم. فکر میکنم باید فرمایش مرحوم آخوند رو بازگشت بدیم به همون فرمایش مرحوم میرزای شیرازی. و اساسا حالا یه چیز تو پرانتز عرض بکنم، فرمایشات مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، مرحوم فرمایشات حاج آرزای همدانی در حاشیه رسائل، اینا خیلی و خیلی ها متأثر هستن از بحث های میرزای شیرازی. کاملا محسوسه که درس های میرزای شیرازی اثرگذار بوده. خیلی جاها همون حرف ها هست ولی قالبا فرق داره، این اینه هم نیست، تقریر نمیتونیم بگیم تقریر کلام میرزای شیرازی، ولی کاملا اثر اون فکر میرزا تو تقریرات عرض کنم خدمت شما مرحوم آخوند و مرحوم حاج آرزا کاملا حس میشه. هر دو این بزرگوارات شاگردای میرزای شیرازی بودن، به خصوص مرحوم حاج آرزا که دوره طولانی تری رو هم شاگرد بوده. تمام بودن مقتضی حجیت یعنی چی؟ اثر حجیت چیه؟ باید می که یا حکم عقلی که بر لا حجت هست از بین میره، یا حکم عقلی که بر حجت هست بار میشه، یعنی یا نسبت به اون قانون عقلی ورود توسعی داره، حکمی که برای دلیل علم حجت هست، یا نسبت به حکم عقلی ورود تطبیقی داره، دلیلی که حکم عقلی که موضوعش عدم الحجه هست. من غیر از این که فایده مستقله نظارت ورودی توسعه یا تدریجی نسبت به حکم عقل چیز دیگه این وسط خیلی من نفهمیدم که چیزی این وسط اطلاف داشت.
مفاد اماره نمیتونه یه فایده مستقله بگیر که بغیر از معذریت
نه، بحث ما اونه که حکومت داره، خود اماره که حکومت نداره، دلیل اعتبار اماره حکومت داره. دلیل اعتبار اماره میگه حاضر اماره حجتون، حاضر اماره حجتون. یه موقع این هست میگه مراد از این حجتون یعنی اون اثر شرعی که شک داره رو بار نکن. یه موقع هست نه، میگیم اون اثر عقلی که اعتبار یک دلیل داره، حالا اون اثر عقلی رو بار کن، یا اثر عقلی که عدم و دلیل داره بار نکن. اما مثلا براءت رو بار نکن یا لزوم عمل بر وفقش رو بار کن، که نتیجهش عرض کردم، نتیجهش اینه که در اطراف علم اجمالی منحل میشه علم اجمالی. اون اثری که میگه این رو بار کن، این هست که مثلا اطراف علم اجمالی هست. اینا این فواید مستقله داره، ولی این فواید در واقع همون این هست که ورود نسبت به ادله عقلیه، قواعد عقلیه، همون بیان مرحوم میرش و همون بیان نهایتا برمیگرده، یه چیز جدیدی شاید نباشه. عرض کنم خدمت شما این نکته. آقای روحانی کلام مرحوم آخوند رو نقل کرده و ایشون اون کلام رو نپسندیده و ایشون اینجوری تعبیر میکنن، میفهمند که این عبارت رو من بخونم: لیکن ما ذکر و قدرست رو محل و نداره، و انما یدهی حکومت الاماره علی الاصول تعبدیه انما یدهی ها به ملاک ان دلیل اعتبارها متکفلون به تنزیل الاماره منزلت العلم، و انما قامت انده الاماره یکون عالما او متکفل لالغاء شک مع قیامها، و انما قامت انده الاماره لیس بجاهل و غیر عالم، و صلاحیت النظر التي تتضمن حل اماره انما هي بهذا الاعتبار و لحاظ. و بحثو ادامه میده. ایشون میفرمایند که در واقع کسانی که دلیل اعتبار اماره رو حاکم دانستند، به این دلیل که دلیل اعتبار اماره ظن موجود در مورد اماره رو علم قرار داره، و بفرمایید شک موجود در مورد اماره رو کلاشک قرار داده، یعنی معدوم فرض کرده، این هست که حکومت رو درست کرده. اگر چنین باشه که زن رو علم فرض کرده و شک رو کلاشک فرض کرده، قهرن باید نظارت داشته باشه، معنی نداره که نظارت نداشته باشه. خب اینجوری بنابراین نظارتی که مرحوم آخوند و تفرع داشته باشه، باید شک یک حکمی داشته باشه، علم حکمی داشته باشه، و اون حکم رو ما با دلیل اعتبار بار کنیم. پس بنابراین شما چجوری میفرمایید که تفرع لازم است؟ عرض کنم خدمت شما، اولا یه نکته رو که عرض بکنم، مرحوم آخوند اینجا ناظر به کلام مرحوم شیخ، مرحوم شیخ ادله اعتبار امارات رو حاکم میداند بر ادله اصول تعبدیه، بر اصول تعبدیه، و ایشون هم هیچ این که علم من نمیدونم علم من زن منزلت علم و از این حرفا تو کلامش نیست که زن و منزله علم قرار میده و از این صحبت ها و فرمایش ایشون نیست. و این یه نکته، ایشون میگه که کسی قائل به حکومت هست که ظن و منزله علم بگیره، شک و علم الغا بدونه، تنزیلن تنزیل و ظن منزلت العلم، یا تنزیل و شک منزلت عدم الوجود، اینها رو باید داشته باشه، که من ناین اینا در واقع به تصمیم کشف قائلن. حالا بفرمایید تصمیم کشف و الغاء تعبدیه شک، میگه شما اصلا شاک نیستید، شما شاک نیستید، یا شما عالم هستید، هر تعبیری بخوام بکنیم. اینها این تعبیرات تعبیرات مرحوم ناینیه و مرحوم شیخ انصاری این تعبیرات اصلا نداره، و با این حال قائل به حکومت هم هست. پس شما دیگه با کلام مرحوم ناینی و با اصطلاحات ایشون مرحوم آخوند رو نباید محاکمه کنید. این یه نکته. نه واقعش هم نداره. حالا عرض میکنم این نحوه اصلا مرحوم آخوند مرحوم شیخ تنزیل معلوم نیست قائل باشه. ببینید مقوم حکومت دلیل اعتبار امارات نسبت به اصول رو اینکه تنزیلی بودن دلیل امارات معلوم نیست بدونه. تنزیل رو اصلا مرحوم شیخ به اون معنا نیست. بله گفته تنزیل. ببینید تنزیلی که مرحوم ناینی میگه اینجا تنزیلای موضوعیه. مرحوم شیخ اینجا نظارت حکمی قائله نه نظارت موضوعی. یعنی مرحوم ناینی اینجور میگه، میگه در این موارد موضوع علم که در شریعت حکمی دارد به وسیله این که زن نازل منزله علم میشود تحقق پیدا میکند. یعنی علم تنزیل ما داریم. یا بفرمایید شکی که اینجا وجود داره تنزیلا مرتفعه. مرحوم آخوند شیخ این شکلی نیست، میگه نظارت به حکم داره، میگه حکمی که شک دارد بار نکن. مرحوم شیخ دلیل اعتبار رو هم به تنزیل موضوعی اصلا بر نمیگردونه، به تنزیل حکمی بر میگردونه امثال اینها. و این نحوه خیلی مهم نیست، یه مقداری در واقع مناقشه در صورت اصلی بحث هست که عمده مطلب مطلب دیگه ای هست که من عرض میخوام الان میخوام عرض کنم. اشکال دوم هست اون اینه که شما میفرمایید که فرض کنید فرمایید شما از اشکال اول غمزه این کردید، کسی که قائل به حکومت هست میگه که شک نازل منزله علم، شک زن نازل منزله علم شده است در دلیل اعتبار اماره و زن ملغا شده از تعبد قبول. آیا این لازمش اینه که حتما باید اصل تعبدی شرعی داشته باشیم؟ نه، به اعتبار احکام عقلیه‌ای که زن و شک داره، علم و شک داره ممکنه حکم چیز باشه، نظارت باشه. یعنی عقل برای علم احکامی رو داره، برای شک احکامی داره. میگه وقتی علم شما دارید باید بسته باشه عمل کنید، منجزه، عقاب آوره، لزوم امتثال داره. این میگه این نازل منزله علم یعنی چی؟ یعنی اون حکم عقلی که بر علم هست بار کن، لازم نیست حکم شرعی داشته باشی، اصل شرعی داشته باشه، اصل عقلی داشته باشه کافیه. اون طرفش هم شک عقلا احکامی داره، با وجود شک قبه قابل بیان جاری هست. این میگه شما شک ندارید، این قبه قابل بیان جاری نکن، حتما باید اصل شرعی داشته باشه. عرض کردم اینا فرمایش مرحوم آخوند، اگه برگشت بدیم به این که دلیل اعتبار لازم نیست اصل تعبدیه شرعیه تأسیسی وجود داشته باشه، اگر این رو به این میشه نظارت داشته باشه به اصل عقلی، ایشون نظارت داشته باشه به احکام عقلیه،
لغویت لازم نمیاد.
لغویت لازم نمیاد چون حکم عقلی وجود داره که این با توجه به اون حکم عقلی موضوع داره، ملاک داره. اگر به اینجا برگردونیم که همون فرمایش مرحوم میرزای شیرازیه، خب خوبه. اگر این به اون نخواهیم برگردونیم، من نفهمیدم فایده مستقل بودن داشتن دلیل اعتبار رو نفهمیدم. پس بنابراین اینجا اصل عمده اصلی اشکال میرزای شیرازیه، اشکال مرحوم میرزای شیرازی هست که عرض کردم به ظاهر فرمایش مرحوم شیخ همون اشکال وارده. ما میخواستیم توجیه کنیم کلام مرحوم شیخ انصاری رو، بگیم اگر اون توجیهاتی که ما عرض میکردیم در کلام مرحوم شیخ راه داشته باشه اشکال میرزای شیرازی وارد نیست. خب این تا اینجا کلام مرحوم آخوند. مرحوم هاش شیخ در دورر ایشون
اشکال رو به گونه دیگه‌ای به مرحوم شیخ مطرح کردن. من اونی که از مجموع فرمایشات مرحوم حاشیخ میفهمم، حالا قبل از اینکه کلام مرحوم حاشیخ رو عرض بکنم مطلب رو عرض بکنم، اشکالی که مرحوم آخوند به مرحوم شیخ میکنه تو حاشیه رسائل، اون اشکال روی این مبناست که شما ادله امارات رو، ادله اعتبار امارات رو حاکم میدانید و تعریف شما در حکومت برای صادق نیست. خود ایشون در کفایه البته حکومت ادله امارات رو بر اصول عملی قبول نداره، تقریبی حالا نمیخوام واردش بشم، ولی این منافات با این با اشکال ایشون به مرحوم شیخ نداره. میگه شما که دلیل اعتبار امارات رو حاکم میدانید، ضابطه‌ای که بر حکومت ذکر کردید صدق نمیکنه. حالا ما که قبول نداریم حکومت رو، فرمایش کفایه ایشون رفعیت از اشکالشون در حاشیه رسائل نیست، اشکال سر جای خودش باقیه، ولی اصل مبنا رو قبول نداره. میگه مبنای حکومت دلیل اعتبار اماره بر اصول عملیه شرعیه رو تو کفایه نپذیرفته، از باب ورود میدونه، از باب دیگه حالا توضیحاتی داره که من حالا در مقام بیانش نیستم. خب این یه نکته. عرض کنم مرحوم شیخ اشکال به مرحوم شیخ رو به گونه دیگری مطرح کرده. اونی که من در از مجموع فرمایش مرحوم شیخ میفهمم این هست که ایشون میخوان بفرماین که شما دو تا مثال برای حکومت ذکر کردید و ضابطه‌ای که برای حکومت آوردید در هیچ یک از این دو تا مثال نیست. البته ایشون اشکالشون در اصل این که حاکم نظارت به دلیل محکوم داشته باشه متمرکزه. ایشون کلام مرحوم شیخ رو اینجور تفسیر میکنه که ظاهرش هم همین هست که دلیل حاکم باید نسبت به دلیل محکوم نظارت داشته باشه، تفسیر کند دلیل محکوم رو، این رو در واقع. اما اینکه دلیل حاکم نظارت داشته باشه نسبت به حکمی که دلیل محکوم متعرض اون حکم هست، این رو خود ایشون در مبنای مختار خودشون میپذیرن و الا در به شیخ اصلا احتمالش هم مطرح نمی کنن که مراد شیخ یه همچه احتمالی باشه، برخلاف مرحوم آقای روحانی که در منتقا این دو احتمال اصلا یه بحث مفصلی کرده که حالا در موردش توضیح عرض میکنم، بحث مفصلی کرده که کلام شیخ چیه. نظارتی که ایشون میگه نظارت به دلیل محکومه یا نظارت به حکمی که دلیل محکوم به او ناظره. حالا مرحوم شیخ که کلام مرحوم شیخ رو یک احتمال بیشتر در موردش مطرح نکرده و گفته اون احتمالم درست نیست، چون در دو مثالی که شما ذکر کردی در هیچ کدومشون ناحاکم ناظر به دلیل محکوم نیست، یکی دلیل اعتبار امارات نسبت به اصول شرعیه، یکی لا شک لکثیر الشک یا لا حکم لکثیر الشک امثال اینها. اون هم میگه هیچ یک از اینها ناظر به اون دلیل نیست، به طوری که اگر اون دلیل نباشه لغو باشه، نه به او نظارت نداره. و البته توضیح بیشتری نداره که اینکه اگر اون حکم نباشه این لغو نیست به چه بیان، آیا به همون بیانات مثلا مرحوم آخوند، به بیان میرزای شیرازی امثال اینها. به هر حال این توضیح رو اینکه اگر محکوم نباشه حاکم لغو نیست، این رو هم در ضمن فرمایش مرحوم شیخ هست، ولی این رو دیگه باز نکرده. احتمالا ممکنه به یکی از تقریباتی که مرحوم آخوند دارن یا مرحوم میرزا شیرازی دارن که اونا باید علال قاعده برگردن. ولی علای تقدیر اصل ناظر بودن حاکم نسبت به دلیل محکوم رو ایشون انکار کرده. احتمالا مرادشون این هست، من مجموعا اینجور میفهمم از کلامشون، که میخوان بگن که دلیل حاکم به حکمی که محکوم متکفلش نظارت داره او رو مفروض گرفته، نه به دلیلی که اون حکم رو نظارت داره به اون ناظر باشه، و اشکال رو اینجوری در واقع تر
نظارت
نیاز نه ایشون بعد که خودشون که میاد نظارت رو تصریح میکنن حاکم باید ناظر باشه، ناظر و حاکم باید ناظر باشه. اصل نظارت رو تو تعریفی که خودشون برای حکومت عقد کردن
تعرض
یه نظارت دیگه، تعرضی رو غیر از نظارت متعرضه
این ناظر به اون هست از جهت این که او رو میبینه و بر اساس او داره یه مقدسایی رو ادا میکنه.
نظارت یه همه دیگه
بله، یه موقعی هست که نه یه دلیلی اومده اصلا کار بکار اون دلیل هم هیچی نداشته ولی یه جایی پرش گرفته به اون، یعنی یه جایی داره تحقیق
به متعرضه هست. یعنی چی به مدلوع لفظی متعرضه؟ یعنی چی به مدلوع لفظیش متعرضه؟ یعنی چی؟ این هم که نظارت داره دیگه،
یعنی موقعی
به مدلوع لفظی دلیل رو
یه دلیل اومده یه دلیل دیگه اومده بر اساس همون دلیلی که اومده، یعنی
خب
چون اون رو ادا کرده این دلیل داره تو همون رو توضیح میده نظارت در اساس او داره. یه موقعی هست که نه اصلا اون دلیل اومده این دلیل اصلا بر اساس او صادر نشده،
بعد متعرض هم
ولی متعرض هم
نمیشه که به مدلول لفظی اگه متعرض بشه فرق نمیشه که به مدلول، یعنی مدلول لفظیش تعرض داره، اگه بخواد مدلول لفظیش تعرض داشته با مدلول لفظیش تعرض داشته باشه باید نظارت داشته باشه دیگه، خیر از نظارت تصویر نداره که به مدلول لفظی، وقتی مدلول لفظی شو باید قاصد بشه دیگه، مدلول لفظی که
مثلا شبیه
آموخاس که حکومت نداره که
نه
در اصلا در قبال همون میخوام بگم تعرض نداره، به مدلول لفظی تعرض نداره، به مدلول لفظی تعرض نداره. حکومت نه، حکومت رو میگه حتما باید به مدلول لفظی بشه، نه به مدلول لفظی میشه حتما داره، نه به مدلول لفظی که تصریح داره که حتما باید به مدلول لفظی بشه. و تخصیص اینایی که هست اونا اصلا مقدم حکومت تخصیص فرقشون همین مدلول لفظی بوده، نه آها همین دارم میگم ایشون اشکالشون این نیست که نظارت رو منکره، نظارت به دلیل محکوم رو منکره، میگه نظارت به حکم هست نه نظارت به دلیل. در همه حالا یه چیزهایی داره که
شما فرمودید مرحوم هاشم داره
بله ایشون میگه لازم نیست حتما نظارت به دلیل هم داشته باشه، نظارت به دلیل داشته باشه این مقدمش نیست، مقدمش نظارت به دلیل نیست. اگه نظارت به دلیل داشته باشه خوب
نظارت
توسعی نه حالا توسعی تزریقی، حالا فعلا بحث رو تزریق قرار بدیم، حالا نظارت حالا تزریقی، حالا نظارت به دلیل عرض کنم مثال های روشنش این هست که فرض کنید که یه روایت گفته که هیچ فقیهی در هنگام شک لا نمازش اعاده نمی کنه، یه روایت وارد شده، این رو سوال کردن از امام که مراد چیه، گفته مراد از شکی که اینجا هست شکی بین سه و چهار مثلا، شکی بین سه و چهار هست، اون یک نوع حکومت تفسیریه دیگه، تفسیری ها گاهی اوقات حالا این عام هست عام رو خاص میکنه، گاهی اوقات مفاد دلیل رو به یه معنای دیگه بدل میکنه، مثلا مثال ارز کنم میگه الواصلت و الموصوله، اون روایتی که میگه و المستوصله، اون روایتی که میگه که بعضی گفتن کسی که موی زنی رو بگیره به موی زن دیگه وصل کنه، آرشگرهایی که حالت موی مصنوعی درست میکردن و امثال اینها، این خدا لعنش کرده، لعن الله الواصلت و الموصوله امثال اینها. سوال کردن، حضرت فرمود واصله و موصوله نه که مو رو چیز میکنه، مراد قوادی و کسی که دلال محبت به اصطلاح فارسی، کسی که واسطه عمل حرام هست، الذي يجمع بين الاثنين حراما. این خب دو تا معنای متضاده، یعنی دو تا معنای متباین هستن. یه موقع میگه اون معنا با عمومه اراده نشده خاصش میکنه، اینم یه نوع اصالته. یه موقع اینم میگه اون معنا اصلا نیست، معنا دیگه اراده شده، اونم یک نوع نظارت. خب نظارت میگه اون دلیلی که اونجا وارد شده، اون دلیل مراد از این لفظ این نبوده، اشتباه کردید. فقط اختلاف امتی رحمه تو روایت وارد کرد، سوال کردن، میگه که اختلاف امتی رحمه، حضرت میگه که اگر اختلاف امت رحمت باشه پس اتحادشون عذابه دیگه، میگه با هم دیگه صلح داشته باشن با هم دیگه. بعد حضرت میگه اختلاف امتی رحمه یعنی رفت آمدهاشون که دید و بازدید کرده با هم دیگه روابط داشتن، اختلاف مثل مختلف الملائکه، این که بیان برن امثال اینها، این هست که مراد رحمته. خب دو معنی، این معنی نیست، معنی دیگه اراده شده. اینا همه ناظر به تفسیر اون واژه‌ای هست که در یه روایت وارد شده. یه موقع هست به تفسیر واژه رفت نداره، میگه حکمی که من قبلا جعل کردم لا ربا بین الوالد و ولده، احکامی که در مورد ربا هست نسبت به ربای والد و ولد جاری نیست. میتونه اون نظارت به موضوع دلیل باشه، میتونه نظارت به حکم دلیل باشه. نظارت به حکم یعنی محمول، یه موقع این نظارت به دلالت دلیل، دلیل مشتمل است بر یک موضوع و یک محمول. تفسیر که میکنه یه موقع موضوع رو تفسیر میکنه، یه موقع محمول رو تفسیر میکنه، همینجور هست. به هر حال الفاظ رو معنا میکنه، یه موقع الفاظ رو معنا نمیکنه، اون واقعیت خارجی رو معنا میکنه. میگه اون واقعیت خارجی، اون حکمی که جعل شده، اون حکم مجهول به چه شکلی وجود داره.
مثلا مثلا این
شک مخصوص
به این افراده. خب این چجوریه؟
نمیخواد که لفظش، لفظ شکی که به کار بردم چیه؟ اون حکمی که برای شک جعل شده است، اون حکم رو دایره شما وصل میکنه یا مزیق میکنه؟
موضوعات خاصی
اب نداره، اشکال نداره، ولی بحث الفاظ نیست. حالا اینو من توضیح میدم، اجازه بدید یه وقت رجعه نکنه. دو جور داریم، یا ناظر به دلالت دلیل هست و تفسیر لفظ میکنه، گاهی قد به اون حکم مربوطه. اونی که ناظر به دلالت دلیله گاهی قد موضوعشو روشن میکنه، گاهی قد حکمشو روشن میکنه، گاهی قد اجزای دیگه جمله. یه جمله ای که وجود داره متعلق به حکم داریم، حکم داریم، فرض کنید که تو دلیل دیگه امر وارد شده، میگه امرش استحبابیه، وجوبی نیست، نمیدونم، گاهی قد متعلقش رو
میده،
تفسیر الفاظه. حالا تفسیر الفاظ کدوم یکی از قضیه اجزای مختلف داره، موضوع داره، محمول داره، متعلقات موضوع داره، متعلقات محمول داره، یکی از این الفاظ رو معنا میکنه، حالا کدوم الفاظش رو جورای مختلف تفسیر داره. یه واقعا به الفاظ کار نداره، به حکمی که این الفاظ از اون حکایت میکنن، میگه اون حکم به چه شکلی هست. حالا این الفاظ به هر شکلی باشه، حالا من این توضیح میدم، اجازه بدید یه قضی عجله نکنید که میخوام ببینم اصلا این دوتا میشه تفکیک بشه نمیشه تفکیک بشه، اینو چیزی هست که باید در مورد صحبت بکنم. عرض کنم خدمت شما، من از کلام هم شیخ این میفهمم که ایشون میخواد بگه که موضوع عرض کنم، موضوع یعنی مشکلی که ما در اینجور موارد داریم این هست که نظارت به حکم نیست، نظارت به دلالت دلیل و تفسیر الفاظ نیست، تفسیر اون واقعیت خارجی که تشریع شارع هست، اون تشریع رو میخواد بیان کنه به چه شکل و تعبیرشون میگه ناظر به دلیل نیست، بل یحکیان الواقع، بل یحکیان الواقع، واقع این احکام تشریعات شرعی است. میگه از اون تشریعات شرعی داره حکایت میکنه، به اون تشریعات شرعی کار داره، نه به الفاظ دلیل. اگر اون تشریع هیچ الفاظی از اونها هم حکایت نکند، باز همین کافی است، دلیل حاکم بیاد. دلیل حاکم لازم نیست دلیل محکوم وجود داشته باشد، باید یه حکمی وجود داشته باشه که اون حکم بیان کنه که چه شکلی هست. اینجا مرحوم آقای روحانی در واقع در مجموع فرمایشاتون یک اشاراتی هست که میشه به عنوان پاسخی بر کلام مرحوم حاشیخ از اونها استفاده کرد. حالا الان دیگه وقت گذشته، اینو ملاحظه بفرمایید. ایشون بحث رو اینجور دنبال میکنه که کلام شیخ انصاری میگه حاکم ناظر باید باشه، مراد ناظر به چیست؟ ناظر به دلیل محکوم یا ناظر به حکم محکوم؟ میگه ظاهرش اینه که ناظر به دلیل محکوم، ولی گاهی اوقات میگن ناظر به حکم محکوم باید باشه. دو قرینه برای اینکه ناظر به حکم محکوم هست ذکر شده. یکی اینکه در مثال لا شکل کثیر شک، نظارت بر حکم نه نظارت به دلیل، یک. دوم اینکه حکومت‌های توسعه‌ای نظارت به حکم نه نظارت به دلیل، حکومت‌های توسعه‌ای حکومت اتوفل به سلاتون نظارت به دلیل نداره، نظارت به حکم. حالا اینا رو توضیح میده و بنابراین بعد این قلط قلط میکنه که آیا اینا درست است درست نیست، رو ملاحظه بفرمایید که در واقع معنا ایشون میخواد بعد انکار این قلط قلط که میکنه، میگه نه اینجا هم در این مثال ها هم نظارت به دلیله، نظارت به دلیله، که در واقع نظارت به دلیله که اینجا میخواد درست کنه ایشون پاسخ بر ما شیخ میشه دیگه، با اون تفسیری که ما برای کلام ها شیخ کردیم. من ها شیخ هم حرفش اینه که اینجور موارد نظارت به حکم نیست، نظارت به دلیل نیست، نظارت به حکمه. ایشون میگه نه نظارت به دلیل هم هست اینجا، حتما نظارت به دلیل،
نظارت به حکم، نظارت به دلیل هست.
نه اینایی که شما میگید که نظارت به دلیل نیست، نه نظارت به دلیل هم هست، بیاناتی داره و توضیحاتی داره که توضیح مفصلیه که خیلی هم قابل بحث و به هر حال قابل توجهیه، حرفای قابل توجهی. خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
امروز نه امروز من کار دارم.